درود و رحمت خداوند به شما همراهان گرامی. خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست و محبت او جاودانه است. در تنگی خود خداوند را خواندم و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید. در قسمت گذشته برای شناخت بیشتر روح القدس مطالبی را با هم مرور کردیم. در ادامه با من همراه باشیم. بسیاری از مردم تشنه حیات هستند و جذب افراد و کلیساهایی می شوند که در آنها حیات روح خدا را مشاهده می کنند. او در مواقعی خاص برای وظایفی خاص بر افرادی خاص نازل می شد. وقتی روح خدا بر افراد نازل می شود، چیزی اتفاق می افتد. او صرفاً به این دلیل نمی آید تا احساس آرامش درونی پدید آورد. او با هدف خاصی می آید. نمونه های روشن این امر را در عهد عتیق مشاهده می کنیم. او افراد را برای کارهای هنری پر می ساخت. روح خدا بسل العیل را به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری برای اختراع مخترعات پر ساخت تا در طلا و نقره و برنج کار کند. امکان دارد شخصی موسیقیدان، نویسنده یا هنرمند با استعدادی باشد بیان که از روح القدس پر شده باشد. اما وقتی روح خدا این گونه افراد را به منظور این کارها پر می سازد، کارشان غالباً بعد تازه‌ای می یابد. کار آنان اثری متفاوت بر دیگران می گذارد. تأثیر روحانی کارشان بسیار گسترده تر می گردد. این امر حتی زمانی نیز صدق می کند که توانایی طبیعی آن موسیقیدان یا هنرمند چندان برجسته نباشد. کار آنان می تواند دلها را لمس کند و زندگیها را تغییر دهد. تردیدی نیست که چنین چیزی برای بسل العیل نیز رخ داد. او همچنین افرادی را برای وظیفه رهبری پر می ساخت. در دوره داوران قوم اسرائیل اغلب مورد تهاجم اقوام بیگانه قرار می گرفتند. در دوره ای یکی از این اقوام مدیانی ها بودند. خدا جدعون را فرا خواند تا قوم اسرائیل را رهبری کند. جدعون از ناتوانی خیش بسیار آگاه بود. از این رو پرسید: آه خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ اینک خاندان من در منسی ذلیل‌تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. اما وقتی روح خدا بر او آمد، او تبدیل شد به یکی از برجسته‌ترین رهبران عهد عتیق. در رهبری کلیساها خدا غالبا از کسانی استفاده می کند که خود را ناتوان، نابسنده و نامجهز احساس می کنند. ایشان وقتی از روح القدس پر می شوند، رهبران برجسته کلیسا می گردند. در ماه ژانویه 1955، دکتر مارتین لوتر کینگ برای بار اول بازداشت شد. اتهام او این بود که در زادگاهش، یعنی مونتگومری در ایالت آلاباما، در منطقه‌ای که حداکثر سرعت مجاز 25 مایل در ساعت است، 30 مایل در ساعت سرعت داشته است. این بازداشت جزئی نقطه اوج دوره از آزار و اذیت‌های پلیس نجات پرست بود. مقامات مونتگومری می‌خواستند به هر قیمتی آتشی را که در اثر تحریم اتوبوس‌های مونتگومری روشن شده بود خاموش کنند، یعنی نخستین اقدام در جنبش حقوق مدنی را. این تحریم که هدفش پایان دادن به تبعیض در اتوبوس‌های شهری بود، از سوی انجمن بهبود مونتگومری سازماندهی شده بود و دکتر کینگ، کشیشی برجسته در مونتگومری، رئیس آن بود. دکتر کینگ را همان شب آزاد کردند. او درمانده به خانه بازگشت، اما تلفن بلافاصله زنگ زد. بار دیگر او تهدید به مرگ شد. گوش کن سیاه‌پوست، هرچه می‌خواستیم از تو گرفتیم. تا یک هفته دیگر پشیمون خواهی شد که چرا اصلاً به مونتگومری آمده ای. دکتر کینگ که نمی توانست بخوابد، قهوه درست کرد و پشت میز آشپزخانه نشست. می گوید: حاضر بودم مبارزه را رها کنم. او در استانی ترک ریاست انجمن بهبود بود. بعدها نوشت: احساس ترس سراسر وجودم را فرا گرفته بود. او در حالی که نشسته بود و صورتش را با دستانش پوشانده بود، احساس کرد که باید دعا کند. چیزی به من می گفت: باید به همان چیزی متوسل شوی که پدرت در بارش حرف می زد، آن قدرتی که می تواند از بنبست راهی به جلو باز کند. کینگ چنین دعا کرد: خداوندا، من حاضرم کار درست را انجام دهم، ولی باید اعتراف کنم که الان ناتوانم، سست شدم، دارم شهامت خود را از دست می دهم. در آن لحظه کینگ صدای خدا را شنید که او را به ادامه مبارزه فرا می خواند. او به من قول داد هیچگاه مرا ترک نکند. کینگ در آن زمان کشیش و واعظ و دانشوی دوره دکترای الهیات بود. اما در آن آشپزخانه در سال 1955 بود که حضور الهی را به شکلی تجربه کرد که پیش از آن سابقه نداشت. از آن لحظه به بعد کینگ گفت تردیدم از میان رفت و حاضر بودم با همه چیز روبرو شوم. آنچه آن شب کینگ در آن آشپزخانه تجربه کرد روح القدس بود، قدرتی که می تواند از بنبست راهی به جلو باز کند. در جاهای دیگر می بینیم که روح القدس افراد را با قوت و قدرت پر می سازد. ماجرای سامسون مشهور است. یک بار فلسطینیان او را با طناب بستند. آنگاه روح خداوند بر وی مستقر شده، طناب هایی که بر بازویش بود مثل کتان که به آتش سوخته شود گردید و بندها از دستهایش فرو ریخت. آنچه به طور فیزیکی در عهد عتیق صدق می کند، در عهد جدید و امروزه در زندگی ما به لحاظ روحانی صادق است. منظور این نیست که ما به طور فیزیکی با طناب بسته می شویم، بلکه اینکه توسط ترس، عادتها یا اعتیادها بسته می شویم که زندگی ما را تحت سلطه خود در می آورند. بدخویی یا افکاری چون طمع، حسادت یا شهوت ما را اسیر خود می سازند. وقتی نمی توانیم جلوی چیزی را بگیریم، حتی وقتی می خواهیم چنین کنیم، آنگاه می دانیم که اسیر هستیم. وقتی روح خدا بر سامسون آمد، طناب ها گویی سوخت و او رهایی یافت. روح خدا امروز نیز قادر است افراد را از هرچه ایشان را اسیر می سازد، رهایی دهد. تجربه ما با روح القدس تنها این نیست که در دل خود احساس گرما کنیم، بلکه اینکه برویم و تغییر در جهان پدید آوریم. بعداً می‌بینیم که روح خدا چطور بر اشعیای نبی آمد و او را قادر ساخت تا بگوید روح خداوند یهوه بر من است تا مسکینان را بشارت دهم، شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و جمیع ماتمیان را تسلا بخشم. گاه در مقابل مشکلات این دنیا احساس عجز می‌کنیم. پیش از آن که به مسیح ایمان آورم، غالباً چنین احساسی به من دست می داد. الان هم گاه همین احساس را دارم، اما می دانم که به کمک روح خدا چیزی دارم که عرضه کنم. روح خدا ما را قادر می سازد، شکست دلان را التیام بخشیم، به کسانی که در زندگی خود اسیر چیزهایی هستند که در عمق وجودشان از آنها نفرت دارند، نوید آزادی دهیم. آنانی را که اسیر خطاهای خیش هستند، رهایی دهیم و برای ماتمیان و عزاداران تسلی روح القدس را به ارمغان آوریم، چرا که او به واقع تسلی دهنده است. اگر می خواهیم کمکی ماندگار به افراد بکنیم، بدون روح خدا قادر به انجام چنین چیزی نخواهیم بود. پدر وعده‌اش را داده است. نمونه هایی از کار روح خدا را در عهد عتیق دیدیم، اما کار او محدود بود به افرادی خاص، در زمانهایی خاص و برای وظایفی خاص. وقتی تمام عهد عتیق را می‌خوانیم، می‌بینیم که خدا وعده می‌دهد که کار جدیدی انجام دهد. عهد جدید این را وعده پدر می‌خواند. در آن حس انتظاری فزاینده دیده می‌شود. قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟ در عهد عتیق خدا عهدی با قوم خود بست. فرمود که خدای ایشان خواهد بود و ایشان قوم او خواهند بود. او از ایشان مطالبه کرد که شریعتش را حفظ کنند. ایشان دانستند که این شریعت نیکوست. متاسفانه قوم پی بردند که قادر به حفظ این شریعت نیستند. عهد قدیم پیوسته شکسته می شد. خدا وعده داد که روزی با قوم خود عهدی نوین ببندد. این عهد قرار بود با عهد اول تفاوت داشته باشد. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت. به بیانی دیگر، تحت عهد و پیمان نوین شریعت امری درونی خواهد بود و نه بیرونی. اگر برای پیاده روی طولانی بروید، اول از همه تدارک خود را در کوله پشتیتان گرد می آورید. این سبب می شود سنگین شوید و کندتر راه بروید. اما وقتی آنها را خوردید، نه فقط سبک می شوید، بلکه از درون خود نیز نیرو دریافت می کنید. آنچه خداوند از زبان ارمیا وعده داد، به زمانی اشاره می کرد که شریعت دیگر سنگینی از بیرون نباشد، بلکه تبدیل شود به نیروی از درون. اما اینها همه چگونه قرار بود رخ دهد؟ پاسخ را حزقیال می دهد. او یک نبی بود و خدا از زبان او سخن می گفت و وعده ای را که قبلا داده شده بود تشریح می کرد. دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. خدا به زبان حزقیال نبی می گفت که این امر زمانی رو خواهد داد که او روح خود را در درون ما قرار دهد. به این شکل است که او دل ما را تغییر داده آن را نرم خواهد ساخت و سخت دلی را از ما برخواهد داشت. روح خدا ما را برخواهد انگیخت تا احکام و فرایض او را به جا آوریم. جکی پالینگر بیش از 30 سال از عمر خود را در شهر ممنوعه و حصاردار کلون در هنگ کنگ سپری کرده است. او زندگی خود را صرف خدمت به روسپیان، معتادان به هروئین و اعضای باندهای تبهکاری نموده است. او در یک سخنرانی به یاد ماندنی گفت خدا می خواهد ما دلی نرم و پاهایی سخت داشته باشیم. مشکل بسیاری از ما این است که دلی سخت و پاهایی نرم داریم. مسیحیان باید پاهایی سخت داشته باشند، یعنی اینکه به لحاظ اخلاقی سختگیر باشند، نه آسانگیر. جکی نمونه بارزی از این امر است، زیرا برای خدمت به دیگران خود را از خواب، خوراک و رفاه محروم ساخت. اما او دلی نرم نیز داشت، دلی آکنده از شفقت. سختی در پاهای اوست، نه در دلش. همراهان عزیز، این قسمت نیز به پایان رسید. ممنون از اینکه امروز هم با من همراه بودین. با هم دیگه دعا کنیم. پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان. خداوند قوت و سرود من است. او نجات من گردیده است.